یک بعد از ظهر. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. میتی نودسن، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، در ملاقات دیروز خود با نمایندگان هزارها و دیگر انجمنهای شیعه درباره حملات اخیر علیه آنها گفتگو کرد و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی نمود. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، در توییت دیروز خود نوشت که خانم نودسن در این ملاقات روی اهمیت حقوق و حفاظت همه افغان‌ها و مرجع تصمیم گیری همشمول تاکید کرد. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که در حملات اخیر در افغانستان دهاتن از افراد اقلیت شیعه جان باختند. برنامه غذایی جهان میگوید که در ماه اپریل به 1500 خانواده در ولسوالی موسهی کابل کمک غذایی شده است. این اداره ملل متحد می افزاید که در ماه مارچ به بیش از 376,000 نفر در کابل کمک غذایی توزیع شده است. همچنین در ماه اپریل در ولسوالی پنجوایی قندهار به بیش از 3,800 خانواده کمک صورت گرفته است و در ماه مارچ گذشته با 488,000 نفر در قندهار کمک شده است. قرار است آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسکو ملاقات کند. احتمال می رود که این دیدار روی نقش بزرگتر سازمان ملل متحد در پایان دادن جنگ روسیه و اوکراین، دسترسی به کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد و دهلیس های مسئول برای انتقال غیر نظامیان به خصوص از شهر محاصره شده ماریوپول متمرکز باشد. این دیدار پس از گذشته حدود 2 ماه از حمله روسیه به اوکراین صورت می‌گیرد. و کره شمالی می‌گوید که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، تعهد نموده که توانایی‌های اتمی کشورش را با سرعت تقویه می‌کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز شنبه گزارش داد که رهبر این کشور شب گذشته در یک رسم گذشته نظامی در این مورد سخن گفت. کیم جون اونگ در حال در این مورد سخن میگوید که تنش در روابط آمریکا و کره شمالی به خاطر برنامه‌های اتمی این کشور از مدت‌ها به این سو ادامه دارد. پایان اخبار. ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هیئت های طالبان مصروف گفتگوها در قطر و ایرانند.
ایران هیئت دموکراتیکم استاد که یاد مهاجرین،
هیئتی که از سوی ما به ایران رفته، آنجا در مورد حل مشکل های مهاجرین افغان و همچنین رفت و آمد شهروندان افغان به ایران.
در یک گزارش دیگر میشنویم که یک گروه از کارشناسان ملل متحد واشنگتن را هم در افزایش رنج و مشکلات زنان افغان سهیم میداند. و در رویدادهای جهان انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را دنبال میکنیم. وزیر دفاع آمریکا امیدوار است که شکست‌های روسیه در اوکراین مانع حملات کرملین در جاهای دیگر شود. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث هفتوار میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید دو هیئت بلندپایه آنها که به ایران و قطرند مصروف گفتگو درباره مسائل مختلف با مقام‌های این دو کشور میباشند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که هیئت فرستاده شده به ایران درباره مشکلات مهاجران افغان و هیئت فرستاده شده به قطر با مقام‌های آن کشور درباره مدیریت میدان هوایی کابل گفتگو خواهد کرد. او میگوید که جزئیات بیشتر این سفرها پس از برگشت آنها به کابل با مردم شریک ساخته خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هیئت های طالبان به ایران و قطر سفر کردند، اما این که چه پیشرفت های این مذاکرات داشته است جزئیات آن منتشر نشده است. حکومت طالبان میگوید که جزئیات پیشرفت این مذاکرات پس از بازگشت هیئت به افغانستان با رسانه ها و مردم در میان گذاشته خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
ایران هیئت دموکراتیکم استاد که یاد مهاجرین،
هیئتی که از سوی ما به ایران رفته، آنجا در مورد حل مشکل های مهاجرین افغان و همچنین رفت آمد شهروندان افغان به ایران و ایجاد محیط مساعد بحث میکنند. هنگامی که آیت بازگشت، جزئیات بیشتر سفر را شریک خواهیم کرد.
زیراسی برتبان و جزئیات هم پاگه وقتی اخبارو کو.
بیش از این گزارش شده بود که یک هیئت طالبان برای گفتگو با مقام‌های ایرانی درباره موضوع پناهجویان و همچنین اختلاف‌های اخیر بین دو کشور بر سر حقابه به تهران سفر می‌کند، اما مجاهد در این باره جزئیات نداد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان دیروز به رادیو آزادی از سفر این هیئت در آینده نزدیک سخن زده بود، اما اینکه این هیئت‌ها به این دو کشور سفر کردند چیزی نگفته بود. بر بنیاد گزارش‌ها، حکومت ایران با فرستادن دیپلمات های طالبان به سفارت افغانستان در تهران موافقت کرده و سنماینده طالبان نیز به تازگی سفارت افغانستان در تهران دیدن کردند، اما مجاهد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که رفت و آمد دیپلمات ها یک کار عادی است، اما این به این معنا نیست که ایران طالبان را به رسمیت میشناسد. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در رأس هیئت به قطر رفته و با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر دیدار کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتر خود نوشته که در این دیدار درباره مسائل اقتصادی و سیاسی و همچنین درباره موردهای در قرارداد میدانهای مختلف هوایی افغانستان که دو طرف هنوز در مورد آن به توافق نرسیدند بحث شده است. بلخی نوشته که در این دیدار هر دو طرف نکات را مشخص کردند که نیاز به بحث و توضیح بیشتر دارد و همچنین گفته که بر بنیاد یک برنامه تیم‌های فنی افغانستان، قطر و ترکیه با یکدیگر همکاری میکنند تا درباره فعالسازی و بهره برداری از میدانهای هوایی افغانستان به توافق برسند. پیش از این امام الدین احمدی سخنگوی ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان به رادیو آزادی گفته بود که امنیت 5 میدان هوایی، خدمات زمینی و فضای هوایی مورد بحث قرار گرفته است. پیش از این گزارش ها و فیلم های منتشر شده بود و در آنها ادعا شده بود که نیروهای قطری در میدان هوایی کابل در حال تمرینات هستند، اما طالبان این گزارش شهر را تکذیب کردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک گروه از کارشناسان ملل متحد واشنگتن را هم در افزایش رنج و مشکلات زنان افغان سهیم می داند. این کارشناسان در اعلامیه خود می گویند که امریکا هم با منجمد ساختن پول افغانستان مانند طالبان در رنج و مشکلات زنان افغانستان سهم گرفته است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی بعد از یک وقفه کوتاه می شنویم. یک گروه کارشناسان مستقل ملل متحد میگوید امریکا هم با منجمد ساختن میلیاردها دلار سرمایه خارجی افغانستان مانند طالبان در رنج و مشکلات زنان افغان سهم گرفته است. ملل متحد و کشورهای جهان به شمول امریکا محدودیت‌هایی را که طالبان به حق کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند محکوم کرده است. اما این 14 کارشناس مستقل ملل متحد میگویند که حکومت امریکا هم با منجمد ساختن میلیاردها دلار سرمایه خارجی افغانستان در دشوار ساختن زندگی زنان افغان سهم گرفته است. اعلامیه بدون جزئیات میگوید در حالی که خشونت جنسیتی یک تهدید جدی و طولانی مدت برای زنان و دختران است، ولی با اقدامات تحمیلی امریکا افزایش یافته. این کارشناسان ملل متحد از طالبان هم به خاطر گسترش تبعیض جنسیتی و محدود ساختن حقوق زنان انتقاد می کنند. اعلامیه می گوید که بحران بشری کنونی که 23 میلیون نفر با کمک‌های غذایی اتکا دارند، تأثیر غیر متناسب بالای اطفال و زنان داشته است. واشنگتن بعد از این که طالبان در تابستان گذشته قدرت را تصرف کردند، 9.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. رئیس جمهور بایدن با صدور یک فرمان در ماه فوریه و تجدید این اقدام خود گفت که نصف این سرمایه برای کمک با مردم افغانستان آزاد خواهد شد و متبقی امکان دارد به قضیه غرامت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر اختصاص داده شود. اعلامیه این کارشناسان می افزاید که بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر، دولت ها به شمول امریکا باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات آنها منجر به نقض حقوق نشود. آنها می گویند که نگرانی های خود را با واشنگتن در میان گذاشتند، ولی کدام پاسخی دریافت نکردند.
نحمد الله نحمد الله على النعمة.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken. Human rights.
В Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
لوید آستن وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری می‌کند که شکست‌های روسیه در اوکراین مانع تکرار تهاجم این کشور در جاهای دیگر شود. این در حال است که نیروهای روسیه به حملاتشان در شرق اوکراین ادامه می‌دهند. وزارت دفاع بریتانیا از افتادن شهر کریمینیا به دست نیروهای روسیه خبر داده است. همکارم ژکفر احمدی انکشافات اخیر اوضاع اوکراین را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. احمدی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین صاحب.
ابتدا اگر در مورد سخنان وزیر دفاع آمریکا بیشتر بگوین، بفرمایید.
خب، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده به خبرنگاران گفته که واشنگتن می خواهد که شاهد تضعیف شدن روحی روسیه به حد باشه که نتواند چیزهایی را که هنگام تجاوز بر اوکراین انجام داد در جای دیگر کند. آقای آستن افزود که کیف هنوز هم می تواند در جنگ برنده شود در صورتی که به گفته او حمایت لازم دریافت کند. وزیر دفاع ایالات متحده این سخنان را پس از آن گفت که یک جا با آنتونی بلینکن وزیر خارجه کشور یک شنبه از اوکراین دیدار کرد. آنها در جریان این دیدار کمک نظامی اضافی به ارزش 700 میلیون دلار را به اوکراین و دیگر متحدانشان اعلام کردند. جو بایدن از زمان آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در سال گذشته به این سو حدود 40 میلیارد دلار حدود 4 میلیارد دلار کمک نظامی به متحدانش فرستاده.
تشکر بسیار زیاد. مقامات برتانوی از سقوط شهر کریمینیا به دست نیروهای روسیه خبر میدهند. این شهر در کجاست و چقدر اهمیت داره؟
این شهر در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین واقعی است. وزارت دفاع بریتانیا امروز در توییتر خود نوشته که این شهر به دست نیروهای روس افتاده. از چند روز به این سو درگیری کوچه به کوچه در کریمینا ادامه داشته و جنگ انتقال غیر نظامیان از اونجا را دشوار کرده. در گزارش بریتانیا از ادامه درگیری سنگین در جنوب شهر ازیوم هم خبر داده شده. بر اساس گزارش نیروهای روس تلاش میکنند که به سوی شهرهای سولویانسک و کراماتورسک در منطقه دونسک پیشروی کنند. در ادامه آمده که نیروهای اوکراین در زاپروژیا برای دفاع از یک حمله بالقوه روسیه از سمت جنوب آمادگی میگیرند. همچنان گفته شده که احتمالا نیروهای روس تلاش میورزند تا اهداف به شدت محافظت شده اردوی اوکراین را در شرق و کشور محاصره بکنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به کمک تسلیحاتی ناتو به اوکراین از تهدید جنگ جهانی سوم هشدار داده. او افزوده که خطر جدی است و نباید دست کم گرفته شود. در این میان قرار است که ناوقت امروز آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو در مورد پایان جنگ گفتگو کنند. اما با توجه به بی‌نتیجه ماندن چند تلاش دیپلماتیک برای پایان بخشیدن جنگ، سطح انتظارها از دیدار امروز پایین گزارش شده.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم ژکفر احمدی درباره انکشافات اخیر جنگ در اوکراین گزارش داد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرده که شکست‌های روسیه در اوکراین مانع تکرار هجوم کرملین به جاهای دیگر شود. این در حالی است که جنگ و حملات در جنوب و شرق اوکراین ادامه دارد.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر ادامه دارد.
مرکز خیریه بین المللی ملک سلمان روند توزیع مواد خوراکی را به خانواده های بی‌بضاعت در کابل و شماری از ولایت های افغانستان آغاز کرده است. مسئولان تطبیق کننده این برنامه به رادیو آزادی گفتند که این کمک ها که ارزش آن به بیش از $1,000,000 می رسد برای 18,600 خانواده توزیع می شود. این در حال است که شمار از خانواده های بی‌بضاعت در کابل از چگونگی روند توزیع کمک از سوی نهادهای بزرگ کمک رسان انتقاد دارند. این که چرا تفصیلش را در گزارش همکارم می‌شنویم.
عبدالرحمن 45 ساله سرپرست یک خانواده 8 نفری در کابل است که در یکی از جاده های کابل کفش دوزی می کند. او می گوید کاروبارش خوب نیست و روزانه با 100 افغانی درآمد که از طریق پیشه کفش دوزی به دست می آورد برای تامین نیازمندی های اولیه خانواده اش ناچیز است. عبدالرحمن با آنکه خود را از جمله مستحقین کمک می داند اما در صحبت با رادیو آزادی از روند توزیع کمک ها شکایت کرد.
چیزی برای ما تلفن نرسیده. لمبر تذکره ما را گرفتن، بعد از لمبر تلفن ما را گرفتن، اتوکابی تذکره ما را گرفتن. وقتی گرفتیم برای ما چیزی ندادن که ما نه برای شما نیست.
این تنها عبدالرحمن نیست که با مشکلات اقتصادی روبرو شده و از نرسیدن کمک ها انتقاد دارد، بلکه اماننده او صدها فرد بی‌بضاعت با چنین سرنوشت روبرو بوده و به این کمک ها نیاز دارند. در همین حال مرکز خیریه بین المللی ملک سلمان که مقر آن در عربستان سعودی است و از سوی حکومت این کشور تمویل می شود، روز دوشنبه از روند توزیع مواد خوراکی به مناسبت ماه مبارک رمضان به خانواده های نیازمند در ولایت های مختلف خبر داد. این کمک ها که ارزش آن به بیش از $1,000,000 می رسد شامل آرد، روغن، بوره، لوبیا، برنج و خرما می شود. احمد ولی یوسفزای مسئول تطبیق کننده این برنامه در مورد به رادیو آزادی گفت
این کمک ها بیش از $1,000,000 است. 18,600 فامیل مواد خوراکی است. این پروژه به خاطر رمضان بود توزیع می گردد به بی‌بضاعت، بیوه‌ها و یتیمان افغانستان.
با گفته او این کمک ها در ولایت های کابل، ننگرهار، کنر، بلخ، پکتیا و هرات توزیع می شود. در کنار این کمک ها همکنون شماری از تاجران و افراد ثروتمند افغان نیز کمک‌های رمضانی را برای افراد بی‌بضاعت و مستحق توزیع کرده و از آنان دستگیری می‌کند. این در حالی است که با گذشت بیش از 8 ماه از حکومت طالبان در افغانستان ظاهراً دیده می‌شود که با افزایش فقر و بیکاری در خانواده‌ها بر شمار افراد گدا در جاده‌های شهر افزوده شده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
ساعت 1:17 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه اخبار انکشافات اقتصادی را دنبال میکنیم.
کمیسیون اقتصادی طالبان طرح ساخت 150 کارخانه در پارک‌های صنعتی شهرک پیروزی در کابل را تایید کرد. در نشست این کمیسیون با ریاست ملا عبدالغنی برادر برگزار شده بود، گفته شده است قرار است این طرح با سرمایه‌گذاری $215,000,000 از سوی شرکت ساختمانی بیجینگ ننگرهار به زودی تطبیق گردد. در این نشست ناوقت روز گذشته برگزار شده بود، گفته شده است که با آغاز کار این پروژه برای 13,600 تن به گونه مستقیم و برای 30,000 نفر به صورت غیر مستقیم زمین های کاری فراهم خواهد شد. پروژه شهرک پیروزی حدود 13 سال پیش در ولسوالی دیسبز کابل تحت گذاری شده بود. حکومت پیشین گفته بود که این شهرک دارای ساحات تجارتی، کارخانه های صنعتی، مکتب و مسجد به طور معیاری اعمار می‌گردد. قرار است نهاد اجتماعی نوای بانوان افغان سومین و بزرگترین نمایشگاه تجارتی و صنعتی خود را تا چند روز آینده در ولایت بلخ برگزار کند. سید مشتبه عنایت مسئول برگزاری این نمایشگاه امروز به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه تولیدات خانم‌ها و آقایان در 100 غرفه برای 6 روز در صحن روضه به نمایش گذاشته می شود. هرچند آقای عنایت در مورد زمان دقیق برگزاری این نمایشگاه جزئیات نداد، اما گفت بیشتر صنایع دستی، قالین، مواد غذایی، خامکدوزی، صنعت چرم، مکرومبافی و غیره در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. وی هدف از راندازی این نمایشگاه را جلب قراردادها و همچنین بازاریابی برای تولیدات داخلی عنوان کرد. آقای عنایت همچنین گفت که از این نمایشگاه 3 روز خانم ها و 3 روز آقایان می توانند در روزهای جداگانه دیدن کنند. و گفته وی مشتریان از ولایات کابل، سمنگان، شبرغان، سرپل و فاریاب دعوت شده اند. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 20 پول، 1 یورو 95 افغانی و 27 پول،
یک پوند انگلیسی 111 افغانی و 67 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 76 پول، 1000 روپیه هندی 1005 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 38 پول و 1000 روپیه پاکستانی 481 افغانی.
شنوندگان عزیز، در دقایق باقی مانده برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشین و در نیم ساعت دوم پروگرام بحث میزگرد رادیو آزادی رو با هم می‌شنویم.
بیشتر از خبر.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تا لحظات بعد از نگرانی مردم و باشنده های کابل برایتان خواهیم گفت که میگویند نیروهای طالبان باید لباس یا همان یونیفرم مشخص داشته باشند تا با مجرمین جنگی تفکیک شوند.
فرق بین یک دوز و کسی که ادعای تامین امنیت می کند هیچ نمیشه، چون که هر روز انسان کشته میشه، هر روز دزدی میشه.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حالا نگاهی میکنیم به آنچه در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. مقیم نائب شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
واکنش محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان در ارتباط به بمباردمان نیروهای هوایی پاکستان در داخل خاک افغانستان توجه شماری از روزنامه‌های جهان را به خود جلب کرده است. سیدنی مورنینگ هرالد می نویسد که پس از حملات پاکستان بر کنر و خوست، ملا محمد یعقوب گفته که حکومت طالبان به خاطر مصالح ملی این حملات را تحمل کرده، اما گفت بیش از این چنین حملات را تحمل نخواهند کرد. سیدنی مورنینگ هرالد می نویسد پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چندین بار جنجال و مناقشه مرزی میان افغانستان و پاکستان رخ داده است. روزنامه در ادامه به سخنان ملا یعقوب اشاره کرده که گفته افغانستان مشکلات و تکلیف‌های را از همسایه‌های خود می بیند که نمونه آشکار آن حملات چند روز پیش بر کنر و خوست است. در باره تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، رسانه‌های پاکستانی از جمله اکسپرس تریبون مقاله را نیز منتشر کرده است. در مقاله اکسپرس تریبون ادعا شده که دولت افغانستان پس از درخواست‌های مکرر جدی پاکستان در نهایت برای خروج طالبان پاکستانی از مرز وارد عمل شده است. اکسپرس تریبون به نقل از یک مقام پاکستانی که نخواست نامش افشا شود نوشته که برخی گروه ها قبلا از مرز عبور کرده و آنها انتظار ندارند که این گروه ها دوباره پاکستان را تهدید کنند. هرچند مقامات پاکستان هنوز در مورد این ادعا که طالبان پاکستانی را از مرز بیرون می کنند تبصره نکردند، اما تاکید نمودند که هیچ کسی اجازه ندارد از خاک افغانستان کشوری را تهدید و یا بر آن حمله کند. همزمان با این، دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اعلامیه کارشناسان این سازمان را در صفحه اینترنتی خود منتشر کرده است. در اعلامیه از ایالات متحده خواسته شده که 7 میلیارد دلار پول منجمد شده در افغانستان بانک را آزاد سازد تا کمک های بشری بدون تأخیر به نیازمندان برسد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 23 میلیون افغان با فقر و گرسنگی مواجه بوده و این وضعیت روز به روز وخیمتر شده می رود.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهیتان تا این لحظات. نیروهای امنیتی حکومت طالبان که هر روز با مردم در تماس هستند و به گفته خودشان امنیت مردم را تامین می کنند لباس مشخص ندارند و بیشترشان با لباسهای محلی سلاح حمل می کنند. هرچند شماره از نیروهای وزارت دفاع حکومت طالبان پوشاک ویژه خود را دارند، اما تا اکنون هیچ لباسی با عنوان یونیفرم نظامی طالبان معرفی نشده است. شماره از باشنده های پایتخت می گویند نبود نشانه های ویژه شناسایی افراد طالبان مانند لباس نظامی باعث جرایم جنایی و سازمان یافته می شود. بیشتر در این گزارش.
احتمال زیاد وجود داره که خود نیروهای گروه طالبان در دوزی ها و قتل ها
شما از باشندگان کابل که سال هاست میگویند گواه آرامش نبودند، اما در ماه های پسین گواه سوء استفاده های زیاده از سوی کسانی بودند که خودشان را افراد طالبان معرفی میکنند. این باشندگان میگویند به علت نبود نظم معین و لباس مشخص نظامی برای افراد طالبان هیچ تفکیک میان جرم پیشگان و نیروهایی که ادعای تامین امنیت مردم را دارند وجود ندارد. هر دو سلاح به دست دارند و هر دو لباسی را می پوشند که فرق با هم ندارند. یکی از باشندگان کابل که به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نامش را در گزارش بنویسیم، به این باور است که نبود یونیفرم مشخص، کارت شناسایی و نبود یک راهکار برای تشخیص دقیق یک نیروی مسئول می تواند زمینه استفاده سو را فراهم کند.
چک پوینت های خودسرانه در هر کنج کنار کابل بدون داشتن یونیفرم مشخص با همان لونگی و پیرانتونبانی که دارند، این خودش مشکل زاست و در صورتی که موتر و یا پیاده‌رو از چک پوینت ایجاد شده از زینا گذر کنن، موبایل ها را چک میکنن، آزار اذیت میکنن، لتوکوب میکنن.
به گفته این باشندگان، مردم اکنون هر فرد مسلح را طالب میپندارند و هراز دارند که اگر دستور از آن فرد دریافت کنند بدون این که بدانند کی و چه کار است، ناگزیر به عمل کردن به آن خواهند بود. دیگر باشنده کابل نیز به دلیل های امنیتی نمیخواهد از خودش نام ببرد، اما میگوید پلیس باید با مردم عادی فرق داشته باشد، در حالی که افراد طالبان هیچ مشخص این ندارند.
فرق بین یک دوز و کسی که ادعای تامین امنیت میکند هیچ نمیشه، چون که هر روز انسان کشته میشه، هر روز دزدی میشه، استفاده جویی. طالب هم خود پلیس میگه اما زور گپ میزنه. پلیس هدف نظم شهری است، نه زورگی یا لتوکوب. هدر اقل پلیس خود را مشخص کند که اگر لتوکوب شدن یا دزدی کردن یا از زور گفتن، اما پلیس را بشناسیم شکایت کنه.
اما داشتن یا نداشتن یونیفرم برای یک نظامی به چه معنا است؟ یکی از نظامیان حکومت پیشین که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را بگیریم، در این باره چنین میگوید:
آن کلکتیوی که در داخلش دیسپلین، نظافت، نزاکت، احترام متقابل، سلسله مراتب وجود نداشته باشه، اون نظامی بودن نمیتونه. او یک کلکتیوی ملیشه است، خودسر است، هر آن کس هر چی دلش بخواهد انجام بده و این هم به نفع خودی و کلکتیو نیست و هم به ضرر مردم است.
یکی از افسران پلیس در نظام جمهوری درباره این که پوشیدن لباس نظامی چه پیام برای یک عضو نیروی امنیتی دارد، به رادیو آزادی چنین گفت:
در نظام افغانستان که حکومت های گذشته بودند، اینها داره یک سیستم نظامی بودند، هیبت سلامتی یک نظامی در یونیفرمش است و این نشاندهنده دیسپلین و نظامی بودنی از او است. اگر با همو کلکتیف داخل یک دانشگاه یا اکادمی یا یک جای دیگه شویم، همه بر ما در زمین از که احترام میگذارن، میدانن که اینی یک نظامی هست و ما یک نظامی بودنی واقعی باید در جایی که میریم تمثیل بکنیم.
شما از مقام های نظامی پیشین میگویند در هر نظام و برای برقراری نظم نیروهای امنیتی باید آموزش و تربیه نظامی و یونیفرم و سلیقه نظامی داشته باشند. محمد رتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع پیشین:
در تمام اردوهای دنیا یونیفرم مشخص وجود دارد. این بسیار مهم است که یک شخص یونیفرم دار بتوانه و بدانه که مسئولیتش در برابر مردم چیست و مردم بدانند که این کی هست، ترزی که او حافظ منافع ملی، حاکمیت ملی و تمام ارضی افغانستان است. اردویی که فعلا طالبان تشکیل دادند، این شکل اردوی الجاری است. اینا به اساس تعهدنامه تألیف و چیزها ارزندام نکردند و یقینت که اینها با صلاح خود فقط
با این همه انتقادها، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید کار روی یونیفرم پلیس و نیروهای ارتش و حکومت طالبان ادامه دارد.
درباره یونیفرم کار ادامه دارد، زیر دست خیاط هاست. امین که تکمیل شود، روند آموزشی پلیس و دیگر نهادهای امنیتی نیز ادامه دارد. نظامیان پس از تکمیل روند آموزشی با یونیفرم استخدام می شوند. این تغییر می کند و منظم می شود.
او چند ماه پیش نیز گفته بود که تلاش ها برای مشخص کردن یونیفرم پلیس، ارتش و دیگر نیروهای حکومت طالبان ادامه دارد. به باور مردم، اکنون میان نیروهای طالبان که در نهادهای امنیتی مانند وزارت امور داخله، وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی کار می کنند، تفاوت با افراد مسلح غیر مسئول ندارند. مقام های پیشین نظامی باور دارند تا زمانی که ابزون بر یونیفرم افراد طالبان با راهکار منظم ثبت نشوند، قابل ردیابی نباشند باشند، میزان جرم‌های جنایی، آدم‌ربایی و جرم‌های سازمانیافته همچنان افزایش خواهند یافت و نیز مردم هیچگاه بر آنان اعتماد نخواهند کرد.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
سپاسگزارم که در این بخش با ما همراه بودید. وقت هر یکتون خوش.
میتی نودسن، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، در ملاقات دیروز خود با نمایندگان هزاره‌ها و دیگر انجمنهای شیعه درباره حملات اخیر علیه آنها گفتگو کرد و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی نمود. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، در توییت دیروز خود نوشت که خانم نودسن در این ملاقات روی اهمیت حقوق و حفاظت همه افغان‌ها و مرجع تصمیم گیری همشمول تاکید کرد. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که در حملات اخیر در افغانستان دهاتن از افراد اقلیت شیعه جان باختند. برنامه غذایی جهان می‌گوید که در ماه اپریل به 1500 خانواده در ولسوالی موسهی کابل کمک غذایی شده است. این اداره ملل متحد می‌افزاید که در ماه مارچ به بیش از 376,000 نفر در کابل کمک غذایی توزیع شده است. همچنین در ماه اپریل در ولسوالی پنجوایی قندهار به بیش از 3,800 خانواده کمک صورت گرفته است و در ماه مارچ گذشته با 488,000 نفر در قندهار کمک شده است. قرار است آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسکو ملاقات کند. احتمال می رود که این دیدار روی نقش بزرگتر سازمان ملل متحد در پایان دادن جنگ روسیه و اوکراین، دسترسی به کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد و دهلیزهای مسکون برای انتقال غیر نظامیان به خصوص از شهر محاصره شده ماریوپول متمرکز باشد. این دیدار پس از گذشته حدود 2 ماه از حمله روسیه به اوکراین صورت می‌گیرد. و کره شمالی می‌گوید که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، تعهد نموده که توانایی‌های اتمی کشورش را با سرعت تقویه می‌کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز شنبه گزارش داد که رهبر این کشور شب گذشته در یک رسم گذشته نظامی در این مورد سخن گفت. کیم جون اونگ در حال در این مورد سخن میگوید که تنش در رابط آمریکا و کره شمالی به خاطر برنامه‌های اتمی این کشور از مدت‌ها به این سو ادامه دارد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بس 25 دقیقه این هفته. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. در حدود 10 روز گذشته افغانستان شاهد تنش با 2 همسایه بوده. یکی از رویدادهای مرگبار که حدود 10 روز پیش اتفاق افتاد، ولایت‌های خوست و کنر از سوی پاکستان بمباران شدند. بر اساس گزارش ها و آنچه مقام های طالبان و مردم میگویند، حدود 40 غیر نظامی در این حملات کشته شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که در بمباران پاکستان در ولایت های خوست و کنر تنها 20 کودک جان باختند. از جانب دیگر، نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی روز شنبه این هفته در نزدیکی اسلام قلعه ولایت هرات با هم درگیر شدند. علت اصلی این درگیری تا اکنون روشن نیست، اما طالبان با نشر یک ویدیو گفتند که نیروهای ایرانی داخل قلمرو افغانستان شدند و آنها نیز دست به کار شده و یک واسطه نقلیه و چند تن از مرزبانان ایرانی را متوقف کردند. بدنبال این درگیری، مرز میان افغانستان و ایران در ولایت ایراد بسته شد، اما اکنون بندر دوغرون در شهرک مرزی اسلام قلعه دوباره باز شده. مقام های ایرانی گفتند طالبان میخواستند که بدون هماهنگی با ایران در نزدیکی مرز جاده احداث کنند که با ممانعت نیروهای ایرانی روبرو شدند. روز یکشنبه ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در مراسم یادبود از نهمین سالروز درگذشت پدرش ملا محمد عمر، بنیانگذار گروه طالبان، گفت که آنها خانه داشتن روابط نیک با همسایه ها هستند، اما افزود که اکنون جهان و همسایه ها در تقابل با طالبان قرار گرفتند. پرسش های مطرح می شوند که تهدیدهای بیرونی اکنون برای افغانستان و حکومت طالبان تا چه حد جدی است؟ تنش با همسایه ها و جهان طالبان را با چی چالش های روبرو خواهد کرد؟ دورنمای روابط میان ایران و پاکستان به عنوان دو بازیگر کلیدی منطقه‌ای با حکومت طالبان و افغانستان چگونه به نظر می رسد؟ در نهایت آیا بحران دیگر در راه است؟ آن هم از بیرون مرزهای افغانستان و توسط همسایه ها؟ بس می کنیم امینها را در برنامه حاضر. دو مهمان هم با خود داریم، آقایان احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، و سید آقا حسین سانچارکی، روزنامه‌نگار. آقای اندر، خوش آمدین به برنامه. نخست با شما، حملات پاکستان بر خوست و کنر و درگیری ها در مرز ایران و افغانستان به چی معناست؟ آیا پاکستان با عنوان دوست دیرینه طالبان سیاستش را تعویض کرده و یا ایران رفته رفته موضع گذشته خود را که مخالف طالبان بود دنبال خواهد کرد؟
سلام محترم جاوید نعیمی صاحب، به شما و به مهمان محترم شما محترم سنگچارکی صاحب و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم نمایم. بله، شما میدونید که در طول تاریخ افغانستان با همسایه های خود خصوصا با ایران و پاکستان مشکلات زیاد داشته که این مشکلات بعد از جنگ های داخلی افغانستان در طول 45 سال همیشه در سرحدات و همه در بخشای دیپلماتیک وجود داشته. فعلا که پاکستان شما دیدین که هفته گذشته بالای خاک ما بمباردمان هم کردن، اینا در داخل پاکستان مشکلات های زیاد از تی تی پی پاکستان که با وجود آمده کوشش میکنن که با ایره با طالبا بگن که از طرف شما حمایت میشن و در کنر و در خوست اینا بمبارد کردن بسیار غیر قانونی و یک عمل غیر انسانی را بالای مردم و خاک ما انجام دادن که به نظر ما سیاستشان در قبال طالبا بعد از روی کار آمدن حکومت جدیدشان به رهبری میا شهباز شریف تغییر کرده است و اینا کوشش میکنن که مسائل داخلیشان که بسیار فعلا در حال به شدت اونجا انفجارات میشه، بخصوص در وزیرستان و در کویته از طرف مجاهدین بلوچ ها، اینا رو برخطا ساختن و امکان زیاد هم داره که بسیاری از جنگجویان خارجی که با طالبا قبلا بودن اونا هم که ازبک ها هستن و چشنه و همچنان یوغوری ها شد باشه در داخل خاک پاکستان عملات توریستی را انجام بدن. به همین سبب است که چین و ازبکستان پاکستان یک تشویش خود نشان دادن. اما با ایران به نظر ما ایران همسایه ما همچنان بسیار سرحد زیاد داره امرشان. مشکل از او شما هم در خبراتون گفتین ناشی از یک جاده و یا سرکی که طالبان میخواستن در خاک خود اعمار کنن بدون هماهنگی، این موضوع حل شد. اما باز هم این بار اول نیست دیده میشد که ابرقدرت ها و دیگه کشورهایی که استخباراتشان در منطقه کار میکنن میخواین که طالبان را عمدن و قصدن با ایران با مشکلات مرزی دچار کنن تا ایران با افغانستان یک حالت جنگی را اختیار کنن.
بله، یعنی در تقابل باشن. تشکر آقای اندر، برمیگردیم به شما و جناب سید آقا حسین سانچورکی، روزنامه‌نگار را هم با خود داریم. خوش آمدین جناب سانچورکی. این حملات بر افغانستان و حکومت طالبان تا چه حد جدی است و چی پیامدهای فکر میکنین داشته باشه؟
با سلام خدمت جناب شما و جناب اندر و با سپاسگزاری از اینکه این برنامه را برگزار کردین. ببینید، اگرچه در مورد مشکلات سرحدی و وضعی واقعاتی که صورت گرفته، هر دو کشور ایران و پاکستان به صورت خیلی نرم توجیه کردند که این واقعات ناشی از عدم آشنایی طالبان با قوانین سرحدی و پروتکل ها میشه که اینا آشنا نیستن. تا ایرانی ها در جریان هستن، پیشنهاد کردند که حاضر هستن نیروهای سرحدی طالبان را آموزش بدن در خصوص قوانین و پروتکل های سرحدی. پاکستانی ها هم این مسئله را به صورت حملاتی که از خاک افغانستان علیه پاکستان صورت گرفت، به صورت نرمتر توجیه کردند که افراد خودسری هستند و واقعات جزئی است که در مجموع سیاست طالبان چنین نیست. اما پشت سر این و اظهارات نرم ما یک نگرانی بسیار شدیده هم در ایران و هم در پاکستان نسبت به وضعیت افغانستان و اداره حاکم میبینیم، چرا که در گذشته هم پاکستانی ها و هم ایرانی ها از طالبان حمایت میکردند، چرا که نه حکومت اشرف غنی را میپسندیدند و نه حضور امریکایی ها را. حالا در غیاب امریکا و در غیاب حکومت جمهوریت و مشخصا اشرف غنی که بسیار شعارهای بلند پروازانه علیه همسایه ها سر می داد، حالا با یک واقعیتی اینا درگیر هستند به نام طالب که ما شاهد ای هستیم که آهسته آهسته به تدریج اینا از طالبان دور شده می دن. چرا که طالبان در 8 ماه گذشته نشان ندادند که توانایی در واقع ایجاد یک حکومت فراگیر و قانونمند داشته باشند. اینا نه تنها در سرحدات خود، در داخل افغانستان شما میبینید چه وضعی به وجود آوردن و در آینده هم شما شاهد افزایش چنین واقعات خواهد بودین، چرا که
بله،
طالب ها یک گروه، یک پارچه سازمان یافته متشکل و یک نیروی واحد با یک گرایش فکری و ایدئولوژیکی واحد نیستند. در درون ساختار و تشکیلات طالب ها جریان های بسیار متفاوتی وجود دارند که بعضن دیدگاه های بسیار افراطی نزدیک به داعش دارند و بعضی ها افراد خارجی هستند که اینا مسئولیت و رسالت بین المللی و جهانی برای خود قائل هستند و اینا اصولا نمیخوان در چارچوب جغرافیای افغانستان خود محدود کنند و همیان در حال سازماندهی، آموزش، تشکیلات سازی و برنامه سازی برای حملات برون‌مرزی هستند و این از دید ایرانی ها و از دید پاکستانی ها و حتی همسایه های دیگه پنهان نمیمانه و همگی به دنبالی هستن که چطور میشه کنترل کنن وضعیت افغانستان.
بله.
در آینده شما شاهد افزایش چنین مسائلی بودین که متاسفانه به نفع افغانستان و مردم افغانستان و حتی منطقه نخواهد بود این روند.
بله، تشکر. آقای اندر، از نظر توانایی نظامی و استخباراتی بدون شک پاکستان و ایران دست بالاتر در مقایسه با افغانستان دارن. اکنون اگر تنش‌ها افزایش پیدا میکنه، پیامدهایش چی خواهد بود؟ به ویژه برای حکومت طالبان که با چالش‌های زیاد روبروست و این سو برای مردم که با دسته ای از مشکلات اقتصادی، بیکاری، نبود خدمات عمومی و حتی ناامنی روبرو شدند.
شما فکر کنید که ایران نمیخواد که به افغانستان در این مسائل با در حالت جنگ شوند، چون میدانن که کشورهای غربی و دیگر کشورها شاید به طالبان زیاد کمک کنند تا امرایشان بجنگند. ولیکن پاکستان نقشه های بسیار زیاد دارن، اما باز هم دیگه یک شورای امنیت ملل متحد وجود دارد، هرگز نمیتونن که مداخله جدی نمون، اما نقشه های دارن. شما شاید شنیده باشین که یک پروگرام جغرافیشان حتی پامیر افغانستان از نقشه کشیدن میخوان که به آسیا مرکزی را پیدا کنن و بخوان که تجارت خود را یا صادرات خود را به دیگر کشورا از این را انتقال کنن. آنها میبینن که در افغانستان وضعیت خوب نیست و صادراتشان با مشکل مواجه است، بنابراین وقتاً فوقتاً اینا کوشش میکنن در مسائل افغانستان که همه گی فکر میکنن اینا حامی طالبان هستن، اما با قدرت رسیدن طالبان نیز دشمنی را با مردم افغانستان و با خاک ما شروع نمودن. بنابراین شاید مشکلات های زیاد سر خط دیارن دوام داشته باشد،
اما طالبان را وقتی که ما شما دیدیم از امریکایی ها برایشان به قیمت 85 میلیارد دلار سلاح‌های مانده است و بسیار مجهز است، دیگه توان جنگی رو اونا ندارن، اما کوشش میکنن گروه های توریستی مختلف رو برای افغانستان و یا طالبان بسازن. شما هم گفتیم که در افغانستان نامنی ها و همچنان بیکاری جوانان ما باعث از این میگردد که گروه های مختلف توریستی، نه تنها داعش، دیگه گروه های توریستی رو نیزم پاکستان خودشان ساختن که حال برای خودشان هم بالا شده و میخوان که در افغانستان هم اونا راه کنن و اونا به خوبی میتونن که سربازگیری کنن، از فقر و بدبختی جان ما استفاده کنن. مشکلات های هستن که در سرحد دام خواهد داشت، اما نمیتونن که جنگ رویاری کنن، چون در افغانستان هم سلاح مختلف قرار دارن و در پاکستان فعلا وضعیت بسیار زیاد وخیم از گروه های تی تی پیس یا تحریک طالبا.
بله.
اونا با شدت مبارزات و انفجارات خود را شروع نموده است که حالت نظامی پاکستان همه روزه شما میبینید که به تعداد 10-20 نفرشان کشته میشن و بالای پوسته هایشان حملات صورت میگیرد. دیگه اگر یک توافق بین المللی صورت نگیرد این مشکلات ها دوام خواهد داشت.
بله. تشکر سانچاراکی صاحب. چی فکر میکنین؟ شما یادآور شدین از دورنمای حکومت طالبان، اما تنش با همسایه ها و جهان حکومت نوپای طالبان را که بار دوم در افغانستان به قدرت رسیدن با چی چالش های روبرو خواهد کرد؟
ببینید در میان طالبان با چالش های بسیار جدی روبرو هستند. مسائل اقتصادی، فقر عمومی، بیکاری، تعطیل بودن تمام ادارات و اینکه هنوز یک نظم و قانون در کشور به وجود نیامده و هیچ کشور دنیا طالبان را به رسمیت نشناخته، تمام اینا چالش های بسیار جدی است که طالبان شاید بسیار هنوز هم گرم هستند، چون از کوه ها و کوهپایه ها و مغاره ها آمدن داخل شهرها شدند و 20 سال گذشته سختی های زیاد دیدن، آنی هنوز هم فکر میکنن که در شهرها رفاه و آسایش به سراغشان آمده، هنوز متوجه اون که فاجعه شاید نشدن. اگه شده باشن اونا نمیتونن چاره جویی کنن. این وضعیت پیامدهای بسیار بسیار خطرناک، فاجعه بار و مهلک داره و این سبب نگرانی دنیا و کشورهای همسایه هم شده متاسفانه، چرا که ادامه این وضعیت سبب فرار بیشتر جوانان به بیرون از کشور، مهاجرت های گسترده و در عین زمان شکل گیری گروه های مافیایی، جرم و جنایت در داخل افغانستان و مسائل مختلف خواهد شد که پیامدش گیر همه کشورهای منطقه و جهان خواهد شد. از این جهت احتمال این که آهسته آهسته گروه های نیابتی جنگ در افغانستان شکل بگیرد دور از احتمال نیست، اگرچه همون قسمی که آیندر هم گفت من معتقد هستم که هیچ کشور حاضر نخواهد شد با توجه به تجربه 23 سال اخیر که مستقیما وارد جنگ در افغانستان شد، اما همه کشورها تجربه براندازی جنگ های نیابتی را دارند و بسیار غنی هستند. از این لحاظ امکان این که اگر اینا تا حدود منافعشان تهدید شد، مشکلاتی ببینند، نیروهای نیابتی را تقویت کنند در داخل افغانستان که جنگ ها در داخل شکل بگیره و شدت بگیره، این بسیار زیاد است. از این جهت ما فکر میکنم که باید منتظر ماند و دید که این وضعیت به کجا خواهد رسید. متاسفانه وضعیت خیلی خیلی تیره و تار و خطرناک به نظر میرسه و طالب ها نه تنها با گروه های سیاسی و جریانات سیاسی دوران جمهوریت، بلکه با جریانات درون و داخل خود هم نتانستن به تفاهم برسن که یک نظم و قانون ایجاد کنند و هنوز جنگ قدرت همچنان در میان تیم های مختلف درونی تشکیلات طالب ها جریان داره و این مسائل میتونه که از درون اینا را بسیار ضربه بزنه و متلاشی بسازه و از بیرون هم
بله.
جریان ها و گروه های شما هر روز شاهد اعلام موجودیت یک گروه، یک جریان، یک تشکیلات نظامی تحت عنوان مقاومت و امثالیان هستیم که آهسته آهسته این مسائل ادامه پیدا میکنن. متاسفانه پیامد زنمو دوام جنگ، خشونت، خونریزی و بهاری برای گروه های افراطی تروریستی افغانستان در افغانستان خواهد شد که
اونمو تاوانش مردم مظلوم افغانستان خواهند پرداخت.
بله آقای سانچراکی، از اینکه شما فرصت خیلی کوتاهی هم دارین تشکر از اشتراکتون. فقط به عنوان پرسش اخیر از شما میپرسم، بحث را با آقای اندر ادامه خواهیم داد، دورنمای روابط میان ایران و پاکستان به عنوان دو بازیگر کلیدی منطقه‌ای با حکومت طالبان از دید شما چگونه به نظر میرسه؟
من فکر میکنم که ببینید نگاه ایران و پاکستان و افغانستان نگاه کاملا امنیتی و اقتصادی است، برخلاف نگاه جامعه غربی و دنیای بیرونتر که اونا علاوه بر این مثلا نگرانی های حقوق بشری هم دارن و نسبت به آزادی بیان، دموکراسی، حقوق زنان و امثال آن تشویش ها ابراز میکنن. اما نگاه ایران و پاکستان صرفا امنیتی و اقتصادی است و میخوان یک نظمی نسبی در افغانستان برقرار باشه که مانع از مهاجرت های وسیع گسترده و جلوگیر برخی جرم جنایت در افغانستان شود. دیگه زیاد علاقمند نیستند، حتی میخوان یک دولت ضعیف در افغانستان مستقر باشه، که چرا که نفع هم ایران و هم پاکستان در این است که یک حکومت قوی، نیرومند و ملی و باثبات در افغانستان نباشه، بلکه یک حکومت ضعیف باشه و تنش های درونی هم ادامه پیدا کنه. از این جهت اونا طرفدار یعنی قضیه هستن، اما اینکه این روند تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و بستگی به عملکرد طالب ها داره که آیا طالب ها بمید تحریکات و کارهای در واقع تحریک کننده خود ادامه خواهد داد و مشکلات برای پاکستان ایران خلق خواهد کرد. اگر مشکلات خلق کنند امکان داره که هر دو کشور باز تصامیم جدیتر دیگر بگیره. خب بازیگرهای دیگری هم هستند در منطقه، مثل هندی ها هستند، روسا و کشورهای آسیای میانه هستند، که هر کدام اینا به نوعی منافعشان در وضعیت و تحولات درون افغانستان در واقع بستگی داره.
خیلی سپاسگزار استم از شما جناب سید آقا حسین سانچراکی، روزنامه‌نگار که با ما در این بحث بودین. سپاسگزار. آقای اندر، با شما برنامه را حالا پیش میبریم. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که اونا حمله یا تحرکات نظامی بر افغانستان را از سوی هیچ کشور پذیرفتن نمیتونن. اکنون پرسش مطرح میشه که توانایی نظامی طالبان در کدام حد است که به کشورهای قدرت من به نحوه هشدار میتن؟
تشکر محترم نمی صاحب. طالبا یک حرف واضح است که تمامی قلمرو و جغرافی افغانستان به دست دارند و حاکم هستن، توانی جنگ های چرکی دارن و شما میدین که ایالات متحده امریکا با کشور ناتو و جمهوریت قبلی وقتی که دیجان به ناکامی میپرونده، یک حرف واضح است که اینا در منطقه شاید دوستان هم داشته باشن و قوی هم هستن و مردم افغانستان هم که در جنگ بزرگ شدن، تربیت شدن برای جنگ. ما خودم علاقمند جنگ نیستم، ولی که جوانای هستن که روجه اگر اینا یک اعلان میکنند در مقابل هر کشوری برایشان از احساسات افغانا استفاده میشه و میتونن که لشکرکشی کنن. ما دیدیم در طول تاریخ، هرچند جناب سانچراکی صاحب مسائل را گفتن، اما ما من حیث یک تحلیلگر سیاسی و نظامی بی‌طرف این را گفتن میتونیم که اونا میتونن یک درد سر به کشور شون اگر بخواد، و شاید باز طرفدارا یا تقویمگرای هم پیدا کنن که برای جا کمک کنن. به این سبب گفتن میتونیم که وزیر سرپرست دفاع امارت اسلامی چیزی که گفتن، اونا یک خسلاهای بسیار مدرن برشان مانده و دیگه از مردم افغانستان که امو احساسات دینی و مذهبیشان هم زیاد قویستن و همچنان در مقابل پول در مقابل هر کشور میتونن جنگ کنن. و جنگ این بار اگر در افغانستان جنگ داخلی صورت میگیرد و یا هم با یک کدام کشور صورت میگیرد، این جنگ به نفع کشور منطقه و کشور همسایه ما نخواهد بود و دامنگیر بسیاری از کشورها خواهد شد، چون اینا فعلا در حاکمیت هستند و همچنان سلاح‌ها و میتونن با کشورها ارتباط بگیرن تا برایشان کمک کنه. بنان جنگ رای حل نبوده و کوشش شد که از رای
دیپلماتیک پیش بریم. افغان ها از جنگ خسته هستن، از حالت بد و فقر افغان ها باید نه طالبا و نه هم کشورهای منطقه و نه کشورهای به خودت باید استفاده کنن. بگذارم تا این ملت مظلوم که سالهاست در شعله جنگ، در آتش جنگ میتوزن، دیگه به یک زندگی سلامیز ادامه بدن.
بله آقای اندر، به عنوان یک نظامی بازنشسته، حالا شما چی فکر میکنین افغانستان چقدر بستر آرام برای شورشیان است که علیه حکومت پاکستان میجنگند؟
پاکستان خودشان بسیاری از گروه های توریستی شورشی را ساختن، 14,000 مدرسه برای همین مسائل در اوج فعال هستن و این حرفی است که ایالات متحده امریکا، انگلستان، عربستان سعودی کمک میکنن و بسیاری از استخبارات منطقه مثل ایندیا و روس، چین از این آگاه هستند. متاسفانه که پاکستان سیاست های بسیار دو رویه و سه جانبه را بازی مینماین. شما میدین که در اوج نظامی ها و استخبارات هم در قدرت هستند، حتی رئیس جمهور و یا صدراعظمشان که خلاف منافع استخبارشان عمل کنند، اونا را میتونن به شکل از اشکال به بهانه مختلف از قدرت دور کنند. بنان اینا این گروه های توریستی را ساختن، میتونن کنترل کنن، ولیکن در بعضی از منطقه پشتونشین و بلوچنشین این گروه های توریستی از کنترل از جا برآمدن، اینا را بسیار ورخطا ساختن و شما دیدین که چندین بار است که جهت ایالات متحده امریکا میان و تا گروه های افراطی باید از بین برن. در افغانستان شما میبینید که دولت طالبان تا به حال از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و در داخل هم وضعیت اقتصادی مردم، تحریم های اقتصادی بالای کشور و همچنان مشکلات هایی که از جنگ های قبلی از سالهای سال مانده است، فکر نکنم که خود طالبا دل خوش کنن و این قسمی گروه های توریستی رو تربیه کنن و ذرات هم ندارن، در خود پاکستان مراکزشان هستن، میتونن در وقت فرار از پاکستان از چون خط نامنهاد دارن که پاکستان در وجه سیم خاردارن به خاطر منافع شخصی خودشان جور کردن، اما راه ماندن که امی گروه های توریستی رفت رو کنن. اگر در پاکستان عملیات را انجام میتن و دوباره به افغانستان فرار میکنن، این امکان داره. ولیکن مستقیما طالبا کوشش میکنن که بر جهانیان نشان بده که با هیچ گروه توریستی، با القاعده ارتباط ندارن و بله. کوششان است تا با قدرت بمانن، نه که جهانیان دوباره برایشان یک درد سر جور کنه.
جناب اندر، با عنوان پرسش اخیر یک دقیقه دیگه فرصت داریم. در حال حاضر از دید یک نظامی چه فکر میکنین که حکومت طالبان در افغانستان روی پر کردن کدام خالیگاه ها باید بیشترین تمرکز را داشته باشه؟
وحدت ملی، اجماع سیاسی و یک صلح و آشتی بین همه جبهات و که فعلا روی کار آمده و یا هم در حالت روی کار آمدن است. در غیر از او مشکلات داخلی باعث میشه که جهانیان هم یاره برسمت نشناسه و شاید استخبارات منطقه کار کنن تا همون جواد کوچک را برایشان بزرگ بسازن و ما دیدیم مثل که خود طالبا از بین رفته بود، جواد کوچک داشتن اما 20 سال بعد به قدرت رسیدن. بنان وحدت داخلی از کارکردهای افراطیشان بگذره، حقوق بشر و حقوق خانم‌ها و همچنان حقوق همه ادبار در نظر بگیرد تا جوان‌ها و کادرهای ما از وطن فرار نکنند، دوباره اونا را به آغوش بگیرند و مسائل قومی و مذهبی و سمتی باید نباشه. در غیر آن ما تجربه داریم، هر حکومتی که یک تازی کردن به شکل یک سیستمی پیش رفتن، یک حزب حاکم بودن، اونا باقی نماندن. در 45 سال اگر خلق پرچم بود، اگر مرجایدین بود و یا خود طالبان در دوره پیشتر بود و یا هم از ارج و مرج و انارشیزم جمهوریت که ما دیدیم که اونجا کاتازی ها بودن، از بین رفتن. بنان لازم است که اگر میخواین باقی بمانن با قدرت، باید با خواستهای مردم افغانستان در قدم اول گوش کنن و بعدا باید تعامل بهتر با جهانیان پیش برن، چون ما یک دهکده هستیم در جهان، یک دهکده شده و ما یک خانه هستیم در جهان، باید با همه کشورهای جهان رابط خوب داشته باشیم و مشکلات های جامعه ما باید ناشی از این است که دردسر به کشورهای منطقه باشن. همین مهاجرین ما که فرار میکنن دردسر به پاکستان، ایران، ترکیه و دیگه کشورهای اروپایی شدن. 1,000,000 مهاجر بعد از به قدرت آمدن طالبان از وطن فرار کردن در یک کشور رفتن، این خودش یک دردسر است و همچنان اگر اینجا مسائل اقتصادی حل نشود
گروه های مختلف توریستی از فقر و بدبختی جوان ما استفاده میکنن که ای به منطقه و به خود مردم افغانستان در قدم اول کار خوبی نخواد بود.
تشکر جناب احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، و همچنان سید آقا حسین سانچراکی، روزنامه‌نگار، که در بخش از این برنامه با ما همراه بودند. سپاسگزار شما. هم برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.